باز در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 173 خدا هم میفرد فهم الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم، اونایی که ایمان و عمل صالح کردن فیوفیهم به طور کامل میدیم اجورهم، اجر اونا رو میدیم و یزیدهم من فضله و یزیدهم من فضله، تازه یه چیزی هم اضافه میکنیم کسی که اهل ایمان عمل است. ولی و اما الذین استنکفوا و استکبروا، اما اونایی که اهل استنکاف و استکبارن، استنکاف میکنن نمیپذیرن و استکبار میورزن گردن کلفتی میکنن، فیعذبهم عذابا علیما، به عذاب سختی دچار میشن، ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، اینا غیر خدا ولی و نصیری در قیامت پیدا، ولی اون کسی که کل کار تو رو بر عهده میگیره، نصیر اونی که یکمش خود انجام میده یکمش او انجام میده، هیچ کی به دادشون نمیرسه. باز در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 82 میفرماید که لتجدن نعشد دن ناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکو، تو پیغمبر میبینی بزرگترین دشمن مؤمنین مشرکین و یهودی ها هستن، ولتجدن اقربهم مودتن للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، نزدیکترین این گروه ها به مؤمنین نصاران مسیحی ها هستن که دلشون نزدیکتره. اینا چی هن؟ این نصارا ویژگیشون چیه؟ ذالکه به ان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون، یعنی رهبانی کناری گیری هایی دارن و انهم لا یستکبرون، اهل کبر یهودی ها رو نگاه کنید، دلیلی که اروپایی ها دوست داشتن اینا رو بیرون بکنن یه جایی، از بس آدم های خود برتربین و ناسازگاری هن. با همه دعواشون میشه، هیچ که جز خودشون، فقط ما خوبیم. خب این باعث میشه مردم میگن در مجاورت اینا زندگی مثلا هیچ قاعده ای پایبند نیستن، زندگی تو زندگی اجتماعی اصول زندگی اجتماعی رعایت نمیکنن، سر کلاس هم مثلا در دانشگاه استنفورد یه ساعتی میشه شروع میکنه، خود شده کن میده آقا الان سر کلاسی نظم کلاس اصلا کار نداره، میگه الان وقت نیایشه، قرآن نمیخونه اونا، خب قرآن اونا وقت نیایشه، آ وقت نیایشه، خب بقیه هم وقت درسشونه، نمیشه که، اصلا سازگاری اجتماعی ندارن، به شدت متکبر. الان هم نگاه کنید دیگه، میگم ما قوم برتریم، آدم برتر باید چی حساب بکنیم که اینا برتر حساب بشن با این ذریب هوشی و عقلی که دارن؟ خداوند میدونه. خب این از آیات قرآنی که دلالت میکنن بر چی؟ بر این که خداوند با متکبر چی کار میکنه. خب بله 19 تا نه اوه چند تا 34 تا سوال اومد، چیزی نگفتیم که هنوز. خب یه چند تا جواب بدیم جمع نشه انشالله، فقط اونایی که مرتبطه بریم این بر. آهسته شناسه، خب شناسه سلام علیکم، علیکم سلام، نه اینی که میفرمایید ایرادی که میگیرن وارد نیست و با قوت ادامه بدید. ما نتونستی ماه رمضان دوره اخلاص رو شرکت کنیم، میشه به مسئولین آموزش بگین صوتاش رو داخل سایت بذارن لطفا؟ نذاشتین صوت ماه مبارک رو؟ کسی از مسئولین نیست؟ گذاشتین؟ آره بارگذاری شده. لطفا برای کنکوری ها دعا کنید، نون بازوتون رو بخورید، زحمت بکشید، تلاش بکنید، دعای متکبرین هم انشاءالله در ادامه بدرقه راه شما. شناسه حسبی الله، عرض کنم که موضوع غیر مرتبطه، فقط سوالای مرتبط. استاد ممنون بابت زحمت که برام بکشید، چند روز پیش نزدیک زری امامزاده‌ام بنوبت از شما زیارت خوندم، نماز زیارت خوندن، ان شاء الله اوقات بخیرش برای ما دعا کنین. خیلی متشکر، حتما لطف کردین. واسه من شنیدم پیغمبرم خودشون رو نگاه میکردن و صلوات میفرستادن. و داریم برای اعتماد به نفس کار انجام بدیم که تو آینه نگاه کنیم خوبیامونو ببینیم. این ببینید یه وقت نگاه میکنم تو آینه، الحمدلله که خدا به من چشم داد، گوش داد، بدن سالم داد، الحمدلله رب العالمین. آره اما یه وقت میگم واقعا ماشاءالله این نباشه، والله اشکال نداره آدم دعا بکنه که خدا او رو تقویت غرورش. گفتم ببخشید من فردا کنکور دارم، لطفا بگید واسم دعا کنین. خدا ان شاء الله همه کنکورا، ولی من برای همه کنکورا دعا میکنم، بعد خب همشون موفق میشن، بعد شما پایین میمونین، فقط برای شما دعا کنم بقیه ناموفق باشن. ان شاء الله همتون به هر چیزی که دلتون میخواد تو این کنکور برسین. واسه هم متوجه نمیشم چه اشکالی داره یه نفر قیافه خودشو دوست داشته باشه، از نعمتای خدا بخواد لذت ببره، هیچ عیبی نداره الحمدلله، ولی دیگه اوف داری با کی؟ با خودم. اوف هر روز دیگه اوف نگین دیگه، در مورد اوف همون دیروز بود دیگه. آره اون مد نظر واسه تفاوت کبر با حسد رو میفهمین. انسان حسود تکبر هم داره. آره بعضی و رابطش اینه، من چون به ایشون حسادت میورزم سعی میکنم با تکبر حسدمو ارضا بکنم، ولی تعریف حسد اینها مفصله. ببخشید چطور باید اعتماد به نفس و غرور از هم جدا کرد؟ من برای خودم خیلی پیش اومده که از ترس مغرور شدن اونقدر خودم قبول نداشتم که اعتماد به نفسم رو از دست بدم، خیلی جا به مشکل برخوردم. ببینید خط اینه، یه کار شروع می‌کنید، خدا با توکل و امید به تو شروع می‌کنم، هی میرید جلو تا یه موفقی میاد، هی میگین لا حول ولا قوه الا بالله، کاری پیش میاد میگید برنامه‌ریزی می‌کنم ان شاء الله میشه، خدا با توکل به تو، هی موفقیت، هی میگین لا حول ولا خدا من هیچی نیستم، این میشه اعتماد به نفس. اما تو یه کار میشه داشتی منو غرور میشه. استاد یه مشکل بزرگ من توی مباحث اخلاقی این است که با توضیحات شما هی کسایی که مصادیق بارز اون ویژگی نکته هستن میان تو ذهنم. برای همین چه کنم؟ هی دائم در تلاشم ذهن و فکرم متمرکز بر خودم کنم، ولی سخت کنترل. شما به تصویر کلاس نگاه بکنید اینجوری، به هیچی فکر نکنید، ولی به دردیار نمی‌کنه آه فلانی اینا، حواستون رو بدین به کلاس، وسطش ذکر بگین که ذهنتون جای نره. واسه امکان داره یکم روایت ها رو آروم تر بخونین؟ نه خب بس زیاده، سعی میکنه صوت بعد گوش کنین دیگه. تکبر در مقابل افرادی که تکبر دارن بعد میرسیم، یکی از مصادیق تکبر ممدوح همین تکبره. واقعا از تو متشکرم که وقت گذاشتین و این دوره برای خواهش می‌کنم. سوال من اینه که در برابر آقای من رفتنم سعی می‌کنم یکم خوش باشه که وقت رابطه کاری با هر چیز دیگه با حاشیه کشیده نشه، بخصوص اگه ببینم اون آقا زمینه رو داره که باشه برای خیلی خوشتر باش برخورد بکنم. بارا شده بهم گفتن شما خیلی متکبر و این صحبت‌ها در حالت داره که نیت من از این رفتار خود برتبین و اینا نیست، بلکه به خاطر اون شرایط حالا می‌خواستم مطمئن بشم این تکبر مسئول میشه، اینکه یکی از تکبرای ممدوح تکبر در مقابل نامحرمه. کاملا این کار خوبیه. اگه انسان جلوی آینه بره بگه خدایا شکرت قیافه قشنگی بهم دادی، دچار عوج شده، اگه بله چاره رفعش چیه؟ بستگی داره. میریم خدایا خوب در آوردی کار رو ها، اونجوری نگین، اما میرید الحمدلله رب العالمین. حتی من به نظرم میاد جلوی نگه دقت بکنید دیگه این مطالب رو نمیگید، بیشتر دقت کنید یکم. این مزا بودم به کسی بر نخوره، شوخی بود. تفاوت عوج با اعتماد به نفس چی؟ یعنی خب اینو گفتم، برای برداشتن برای داشتن انرژی مثبت و اینکه انسان خودش رو دوست داشته باشه میگن جلو آینه برید قربون صدای خودتون برید بگید خدا چی آفریده، این عجب حساب میشه. عجب با الف حساب میشه، ولی عجب آره ممکنه گفتم اگر شوک باشه و نسبت دادن به اما اینکه بگم اوف خودم، این خب خیلی. اگه همنشین نشد با کسی به دلیل آشکارا گناه کردن فرد باشه که نه، اگه نه از ممکن من همیشه میام میشینم کنار ایشون اما یه کاری انجام بده، نمیشینم تا متوجه بشه کارش زشته، این ای بی نتر. در روزه ها دامن کشان گفته میشد، یعنی چی؟ نه اون دامن کشان این دامن کشان نیستش، مثلا من رو دامن کشان اون یه چیز دیگه. سلام استاد مسئول عالی رتبه محترم، علیکم السلام. خودمون از کجا متوجه بشیم دچار کبر علنی و واضح هستیم یا غیر علنی و مخفی؟ توضیحاتشو میدم ان شاء الله آشکارتر میشه. اصلا من برای مثال ولی مریضی که میشم واقعا خوشم نمیاد کنار یه عده بشینم، انقدر که شلخته و غیر آراسته هستن، این نشانه کبر؟ نه. اگر شلخته و غیر مثلا کنار یه نفر نشستیم مثلا کثیفه بشینی مثلا لباس این نه، اما فقیره، یعنی لباسش کثیف نیست اما مثلا خب یه لباس کهنه ایه، اون مد نظر. حتی حالا دیگه شلختگیش نیست، وتر وحشتناکه. حتی نه که خودم بالاتر بدونم، فقط اصلا خرد میشه که این هم اسلام با آراستگی سفارش کرده، ولی ادیس میگن هر چی ژنده پوش و نامرتب تر باشن مسلمان ترن و این در اصل ریشه تنفر من است که در جایی هم که باشم واقعا خوشم نمیاد حتی کنار بود بشینم. خواستم نه به این دلیل باشه نمیاد. ذکر دعا یا چیزی که تکبر رو کم کنه معرفی میفهم میریم جلو ان شاء الله. اگه کسی واقعا مقامی داره کمالاتی رو واقعا دارد با خود راکزا کمال ندارن بالاتر بدن باز تکبر، آره دیگه عرض کردم یه چیزی داره ولی بالاتر میدونه این تکبره، نداشته باشه که دیگه سر هیچی تکبره. مرز تکبر اعتماد به نفس گفتم. مرز جدا کننده حفظ عزت در نگاه مردم با تکبر ورزیدن چی؟ انسان عزتش وقتی حفظ میشه که گناه نکنه، ما گناه نکنیم عزتمون حفظ میشه، جلو مردم به واجب خدا پایبند باشیم، از حرام خدا دور کنیم، این عزت میره. برای عزت نمیخواد کار خاصی انجام بدی، امر خدا رو اطاعت بکنی عزیزی. خب تا اول سال 31 رسیدیم، شد 46 تا. شما بگین اول. طبیعت سوالشون اینه که اینکه خداوند مهر میزنه به قلب کسی این که اتفاق طبیعتا تو مرتبه پایین اتفاق نمیفته. خب یعنی حالا مثلا فرض کنید انسان یه جای خدا نکرده کبر موردی میبرزه، یکی چیزی میگه متکبران، اما اگر این عادتش شد به این معنا که تو درسم متکبرم، تو کارم متکبرم، تو خونه متکبرم، توی تمام تعاملات با تمام آدم هم متکبرانه رفتار میکنن، این یعنی دیگه ملکه تکبر در من ایجاد و تثبیت شده. اگر تثبیت شد بعد از مدتی دیگه من هیچ حقی رو نمیپذیرم. کسی که هیچ حقی رو نپذیرم عملا خودش قلب خودشو بست. بفهم شما اولا نه، دعا در مورد فرد میگیره، یعنی ممکنه خدا به یکی گرفتاری بده، ما دعا بکنیم انقدر حسابی باشیم که خدا یه عنایت خاص بکنه. ادعای بله ادعای یرد القضا ولو ابرم ابراما، ولی اینکه چجور برخورد بکنیم واقعا خیلی سوال کلیه. یعنی بعضی وقتا هست میرسیم به یه متکبر، میگن تکبر در مقابل متکبر این تواضعه، اما بعضی جا به یه متکبر نادان که میرسی باید تواضع کنی. یک دو سه تا تواضع که میکنی یه باری میریزه پایین طرف، یعنی احساس میکنه خیلی تکبرش زشت بوده، زشتی کارشو بهش مینمایونید، لذا این عیبی نداره، کاملا مستاقیه قاعده. حالا همین میگم رد میشم سری، اگه با آدم جاهل میخورید، آدم نادان فوش نیست و جاهل، ببینید یه ذهنیتی یه جایی داره، انقدر قدرت تحلیل نداره که همه چی و همه چی قاطی. من دیگه شما چادری ها که معلوم، شما ریشو ها که معلومی، خب این معلوم ناآگاهه. خب اینجور وقتا تیر آخر اول شلیک نکن. یه الان اگه شاید شما یه چیزی بگه شما درست میفرمایید، ما واقعا خیلی جا اشتباه کردیم، میگه میپذیرین اشتباه که آره خیلی جا اشتباه میکنیم، اولین باره که پذیرفتین اشتباه کردین، خب خدا رو شکر، شاید اشکالش هم، ولی زن که بگم تا تکبر ورزید بزنید با تکبر دوتاش کنید لزوما اینطور نیست. یعنی جا به جا باید ببینیم، به قول مشهدی ها جا به جا کنه بود و جا به جا کنستین، یعنی باید ببینیم اینجا تو این مستاق خوبه که متکبرش با تکبر جواب بدم یا نه واقعا با یک تواضعی وقت بدم فکر بکنه فلان و بعدش واکنش تون. خب بله که
یه همین کاری درست نیست،
صد درصد غلطه. تفاعلوا بالخير تجدوا انا عند ظن عبدي المؤمن، خدا میگه خوشبین باشی، تفاعل به خیر بزنید، من در نه افراط تفرید دوتاش غلطه. نه جلو آینه وایسن اوف مثلا تا یه رو همجو ادامه داره، تمام آینه رو چیز گرفت بخار گرفت از اوفش طول کشید، یا از این و یا از این وای میستن دیگه چیز که نیستی که، مثلا از اون یورگا توی اون ارباب القا که نیستی که دیگه، حالا بالاخره یکی حالا پیوند هست یکی پیوند نیست، یکی نوک شمشیری یکی نوک پنده، مثلا هر کی یه جوره دیگه، حالا خدا اینجور همه خوبن، هر کی برای خودش اگه قرار بود فقط یک مدل قشنگ باشه، یعنی فقط اونا میتونستن، این که چیز حالا همین که به نظر تو قشنگ نیست که از همین خوشش اومده، چون علف و بز دیگه تب بزا هم با هم فرق میکنه، هم بزای برادر هم بزای خواهر، یعنی بز و بزه مثلا خوششون میاد. این پسره رو نگاه کن، آقا این که میگی پسره، یه دختر خانم از این پسره اتفاقا خیلی خوشش اومده که اتفاقا قیافش هم از تو بهتره، واقعا چی رفته انتخاب کرده؟ آقا تو مگه میدونی اون اخلاق و منشش چی؟ از اون پسره ماشاءالله، ما این دختره آقا این از همین دختره خوشش اومده. از اگه حرفای غلط ما اینه، عروسی نگاه کنیم پسر سری یا دختره؟ ای پسر خیلی سره. آقا سر و بی سر رو ول کن، اینا فعلا همسرن دیگه. چی؟ انشالله به پا هم دیگه عاقبت بخیرشن. حق این که بزنیم تو سر خودمون. خدای من دست در رفت، امکانات تموم شده بود، چی آفریدی؟ اینجوری خوب نیستم تو سر خود. و این اثر داره ها، اعتماد به نفس آدم چی میشه؟ بعد مونده میگم فلان کار من که نمیتونم، نمیشه، من از من بر نمیاد. این نباشه وقت. خب و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن داخل بهشت نمیشود هر که به قدر یک دانه خردل کبر در دل او باشد. دانه خردل کنایه از چیه؟ کمی، ناچیزی، اندک چیزی باش. حالا شاید بعد برسیم، اما ذیل همون آیه تلک دارالآخره، فکر میکنم اون سالم اینو عرض کردم که حضرت امیر سلام الله علیه میفرمایند که اگر کسی به اندازه بند کفشی به دیگری کبر بورزه، یعنی مثلا من یک کفشی پوشتم ایشون هم پوشتن، بعد میگم داشته باش مثلا بند کفش من این شکلی، مثلا طلاییه، این گرش بند کفش، در حد بند کفش کسی کبر بورزه مصداق علویه که تون آیه گفته شده، برتری چون بعد یه بند کفش، یعنی چیز ناچیز. حالا مثلا کفش من بندار ایشون بدون بنده، یا بنداره مثلا مال من خیلی بندش قشنگ و مثلا خوشگله، بنده ایشون معمولی، آخر حالا کفش و با بند قشنگ غیر قشنگ گرفته دیگه، پا در نمیره، بگم مثلا این بند رو نگاه کن اون بنده. این مقدار حضرت میگه که کسی نسبت به دیگری علو، مصداق اون علو طلبی و تکبر. بله میرسیم که توی درجات تکبر، تکبر سه درجه داره، یک درجهش که خفیفتره خیلی ممکنه ماها، شماها، من که هر سه درجه رو دارم، شما ممکنه تو اون درجه یه وقتی ناخودآگاه براتون به وجود بیاد، اونو چه کار کنیم؟ انشالله میرسیم توی درجات تکبر. خب و هر که خود را بزرگ شمارد، خودش خودشو بزرگ بشه نه دیگران، و تکبر کند در راه رفتن ملاقات خواهد کرد پروردگار را در حالتی که بر او غضبناک باشد. ببینید وقتی میگیم خدا غضبناک باشد، یعنی خدایی که یا من سبقت رحمته غضبه، چی؟ بر او غضبناک باشه. و خدا غضبناک باشه، خدا به اون بنده رحم کنه. حتی خدا غضبناک باشه دیگه کسی به او رحم نمی کنه، چون خود خدا باید رحم بکنه که فعلا قصر رحم نداره. که بچه که ورزیدی؟ چون الان میرسیم تکبر جز صفات خداست، خدا مطلقا تکبر از غیر خودش مطلقا نمیپذیره، ولو مثقال من خردل، اندازه سر سوزنی باشه. وجده که ورزیدی؟ که چی تو کی بودی؟ چی جواب بدی؟ خدا آگاه. و فرمودن پیامبر نازنین و نورانیمون، خداوند عالم فرموده کبریا و بزرگی دوای من است و عظمت و برتری سزاوار من، اینا مال منه. هر که خواهد در یکی از اینها با من برابری کند او را به جهنم خواهم افکند. اگر کسی تلاش بکنه تو این چیزایی که مال منه، اون چیزایی که مال منه کسی دیگر حق ورود بهش و حق طلبش و واقعا بر منه، کسی بخواد به اینا نزدیک بشه او را به جهنم خواهم افکند. این از قول پیامبر عزیزمون، حدیث قدسی از خداوند متعال. دوای من است. آره. چی؟ ردای من است. روای من است. اینجا نوشته دوای من است. این که ردای من است میشه، روای من است میشه، دوای من است یعنی از آن من میشه، ولی روای من است خب زیبنده تره دیگه، ولی تو نسخه من هست دوای. اینجا چیه؟ اینجا رواست یا رداست؟ کجا است؟ آها اونجا. آها روای من، او روا بهتر. آره اینجا ولی داره دوای من است. حالا یه جای دیگه داره سوای من است، مثلا نوای من است. این یاد خاطره افتادم، از زبان فرانسه گفتم فکر کنم شنیدید همتون، اون دوستمون که سرکر از زبان فرانسه کلمه رو اشتباه گفت و اینا، گفتم براتون نه؟ چند نفر شنیدن تو اینجا؟ دو سه نفر. خب ما ایام دانشجویی این چون روا و ردا و نوا و سوا و اینا لوای من از اینا شد، ما مثلا 73 که دانشگاه آمده بودیم زبانمون فرانسه بود، یه چیزی بود، یک کتاب، یعنی متد درسیمون لفخانسان دیرکت بود، فرانسه به صورت مستقیم، دایرکت شما تو انگلیسی فرانسه میشه دیرکت. بعد درس ها این شکلی بود که دو نفر با هم گفتگو میکردن، یه سری تصاویر بود، مثلا تصویر من ایشون میدم، میگم سلام، مثلا گفت سلام چطوری، مثلا بعد سر کلاس که میومدیم استادمون این تصویر رو، یه سیستم اسلاید بود مال زمان است ابراهیم علیه السلام، یه چیزی گردی بود میذاشتن مثل کاسف، این میچرخید یک تصویری میداد، یه کیفیت بدی هم داشت، تصویر رو مینداختن مثلا میدن موسی فلانی، شما مثلا بگو این تصویر اون متنش چیه، مطلبش چیه. یه جایی بود دوتا دختر بودن با هم دوست بودن، مثلا این رفت خونه اون مثلا نشسته بودن، یه دامن میاره به این نشون میده، مثلا میگه این دامن جدید خریدم، بعد این میگه چقدر دامنت قشنگ، این دامن قشنگه، میگه چجوری میگه قشنگ، عبارتش این بود ال جولی، ال برای مؤنث میاد، ای اس تی ای هست، جولی قشنگ. این تصویرشون انداخت که از بچهای کلاس بود، خیلی شیطون بود، درس نخون بود و اینا، این مثلا گفت موسیو فلان اون دوستمون، یعنی بگو این تصویر متنش چیه، اینم نمیدونست، شاید کنارش گفتش که الان جولی، این نشنید، گفت ال قلی. این استادمون اینجور کرد پغدان پغدان، یعنی مثلا عذر میخوام، معذرت میخوام، پغدان رپتی سیل ووپله، تکرار کن لطفا. این فهمید هر گیری است تو همون قافه، گفت اله قلی، نمیگفت مثلا کلی مولی مثلا پلی سلیهی اون چیز شما اله قلی، و گفت رپتی تکرار کن، گفت ایشون را افتاد به سمت اون دانشجو، همینجور داشت میومد، اینم رنگش از این طرف مثل گچ سفید، از اون بر مثل چیکه بود، همینجور مونده بود چی بگه فلان اینا. ساعت اینجور که داشتن میومدن توی یه بزرگی نشسته بود جلوی من، آدم گندهی، تا تو زاویه قرار گرفتیم که منو نمیدید، باسه گفتم جولی، رسوندم آبروش، بعد وقت داشت میرم، خیلی دیگه فضای بدی بود، تقلب نبود، بعد تقلب نبود ها، بعد اتفاق نیفته، من جول بگو استاد که نزیو اله جولی، بعد اون گفتش که مرسی، گفت اله جولی، گفت مرسی، اله جولی، حالا ول نمیکنه، اله جولی، مثلا ده بار تکرار میکنه، مثلا بگه من درست دارم میگم فلان، چرا چیز میکنی، چرا نمیپذیری اینا، خیلی بچه شیطونی. بعد گفت خیلی خوب، مثلا مرسی فلان، اینو گفت اله جولی. یه بارم با همین چیزی کوتاه اینا بگم، کلاس مکالمه عربی بودیم، 14 نفر بیشتر نبودیم، یه کلاس بود 4 ردیف صندلی، از این کلاس کنفرانسی بود، ما همه ردیف یک بودیم، این رفته بود اون بالای بالا دورتر اینجا نشسته بود، استاد گفتش که سید فلان اسمشو گفت، گفت نه، گفت ما من سلفات، سلفات یعنی چی، لاک پشت میشه، این نمیدونه، گفت نه یا استاد، حالا اول که گفت از سید فلان همونجور آروم گفت، گفت نه یا استاد، فهمید چی میگه، و گفت ما، گفت نه، گفت ما من سلفات، نه، گفت ما من سلفات، گفت نه، گفت بر بابا. بر بابا. سر کلاس ها میمد واقعا مایه شیطنت و اینا. خب عرض کنم چی بود؟ آها، این روا و ردا و نوا و سوا و این شد. خب حاضر شما عرضم که و فرمودن پیامبر عزیزمون در روز قیامت از آتش جهنم گردنی بیرون خواهد آمد که دو گوش داشته باشد و دو چشم و یک زبان، و خواهد گفت من موکل به سه طایفه هستم. یه گردنی بیرون خواهد آمد یعنی چی؟ یعنی یه شخصی میاد میگه من اینا رو میخوام، این گروه ها رو میخوام، یکی متکبرین، دیگری کسانی که با خدا خدای دیگری را خواندند، سوم کسانی که صورت نقش میکردن، دوره که مجسمه سازی میکردن و بعضا بت سازی میکردن، خب اونایی که مشرکن و متکبرین، اومده بیرون میگه متکبرا کجا؟ ما تو روز قیامت یه جاهایی داریم که آدمای حسابی رو صدا میکنن، مثلا وایستادن اهل محشر، بعضی ها سرشون اینجوری میگیرن بالا، اینا کیان؟ مثلا روایت داریم مؤذنا، کسی که اذان میگفتن، مثلا خوب اذان میگفتن، میگن ماهاییم، اینا چیز دارن، یه عده ندا میاد که عین رجبیون کجا هن؟ اونایی که رجبیون، اونایی که ماه رجب روزه میگیره، اونا مثلا میان بیرون. عین تو آدمای خوب اینو دارین، از اون ور تو جهنمی ها هستن، میاد بیرون میگه متکبرا کجان؟ بدین من. و بدین من خدا هم میدونه که چه اتفاقی قرار بیفته. بعد اونایی که مشرکن، اونایی که بت‌سازن و مثلا مجسمه سازتون دورا بودن و فرمودن، باز پیامبر عزیزمون، سه نفرند که خدای تعالی در روز قیامت با ایشان سخن نخواهد فرمود. یعنی اصلا خدا اینا رو حساب نمی‌کنه و کاری باشون نداره و عمل ایشان را پاک نخواهد ساخت و عذاب دردناک از برای ایشان خواهد بود. پیر زناکار، پادشاه جبار و متکبر بیچیز. پیر زناکار یعنی کسی که دیگه مثلا پیر شده و فحشا میکنه. بابا دیگه هر سخن جایی و هر نکته و هر کاری گناهی یک زمانی دارد. دیگه شما الان مثلا تو 60 سالگی 65 70 سالگی دنبال فحشایی همچنان؟ آدم مثلا اینقدر بی حیا و آدم دریده. دو، پادشاه جبار که خود مرحوم نراقی تو همین کتاب تو بحث عدالت خیلی خوب میپردازن به اینکه پادشاه باید چی باشه؟ عادل باشه، از ظلم و ستم و اینها خیلی باید به دور باشه. و متکبر بیچیز، خب شاید طرف بیخبر، به نظرم بیچیز بهتر میخوره. آره نه، بی خبر میشه توجیه کرد، بی خبر یعنی نادون، جاهله که این کارو میکنه. نه نه اینکه نمیفهمه و میکنه، یعنی نفهمه که این کارو انجام میده، نه که نمیفهمه، میفهمه ولی چون نفهمه باز این کارو میکنه. ولی بی چیز یعنی متکبر در واقع چی؟ نداره. این به نظرم بی چیز بهتر میخوره. چیز شد بعد نسخ و تطبیق بدیم، نسخه استاندارد پیدا بکنیم. حالا خوبه مرحوم نراقی الان رویش اینجا حاکم بگه من نه بی خبر گفتم نه بی چیز، مثلا گفتم مثلا متکبر مثلا دیدم فلان فلان شده، یه چیز دیگه هستم بوده. خدا به خیر کنه. آره همینجور دیده نگاه کرده بی نقطه بوده مثلا. بی چیز که میگیم یعنی متکبر چیزی نداره، شاید فکر میکنه علم من، مال من، نسب من یه چیزیه، اما فی الواقع هیچی نداره، الکی برای خودش خوشه، خرم. و نیز از آن حضرت مرویز پیامبر عزیزمون، بد بنده ایست بنده ای که تکبر کند و خداوند متعال را فراموش نماید، و بد بنده ایست بنده ای که به سهو و لهو بگذراند و گورستان و پوسیدن بدنها را در آنجا فراموش کند. میگه بنده ای که تکبر کنه خدای متعال را فراموش کرده. چرا؟ چه نسبتی دارن با هم؟ بفرمایید. اصلا انسان اگر به خدا فکر بکنه متوجه این میشه که جز خدا همه در عالم شبه هم، اصلا چیزی نیست. اگر به یاد خدا باشی اصلا، خب حالا قدرت من بازوها رو داری؟ قدرت تو؟ حالا بعد میرسیم، یه موجودی که با چشم دیده نمیشه، چند گرمه در دنیا ببین چه بساطی درست کرده، 170-80 میلیون تا الان مبتلا شدن، 3 میلیون خورده هم جان خودشون از دست، هیچ کس هم جلودارش نی. بعد میگی بازوها رو نگاه کن، یارو بود تو اوکراین بود دیگه، همون ابتدای چیز نمیدونم دیدید یا نه، یا ورزشکار اوکراینی خیلی هم هیکلمند و این هاست، میگه که این کرونا اینا همه مسخره بازی، گرفت 48 ساعته مرد. یعنی اصلا معلوم نیست چه نوعی گرفت که بیچاره فلفور جان خودش از دست داد. آدم به این فکر بکنه که مؤثر این عالم خداست، اصلا خودشو میبینه، اصلا فرض میکنه چیزی هست که حالا بخواد. و کسی هم که به سهو و لهو بگذرونه یعنی گورستان رو فراموش کرده. آقا خوش باشیم، بخوریم، بریزیم، بپاشیم. برادر عزیز، این جایی که میبینی اسمش گورستانه، انسانها رو میارن اینجا و هیچ انسانی هم گزیر و گریزی از اینجا اینجوری خوشگذرونی میکنی، تهش جات اینجاست. اگه انسان حواسش به گورستان، کنایه از مرگه. بدونه که یه روزی باید بره، تو این دنیا دلگی نمیکنه، یلگی نمیکنه، یه جای ترمز خودشو میگیره. و نیز از آن جناب روایت شده است: دشمنترین شما به سوی ما و دورترین شما از ما در روز آخرت پرگویان و نازک گویان و متکبرانند. یعنی تو جای مختلف که میخوان چند گروه رو مذمت بکنن، حد مشترکش این چیه؟ تکبره. این سه گروه کیان؟ یک، پرگویان، یعنی آدم پرحرف، پرحرفی که بی خود حرف میزنه. یه وقتی مثلا میگفتن سکوت نشانه عقله، سکوت بجا، سکوت بی جا علامت بیعقلیه. حرف زدن بی جا علامت بیعقلیه، حرف زدن بجا علامت، مثلا این کسی معلمه، مثلا خیلی حرف میزنه، عقل نداره. آقا این اگه صحبت نکنه بیعقله، کارش معلمی، میره سر کلاس باید. این سخنرانه، این مبلغه، این گوینده است. خب اون سخنگوی مثلا یک نهاده، چقدر حرف میزنه؟ خب سخنگوی باید بی حرف بزنه دیگه، طبیعیه. این از پرگو. دو، نازک گویان، یعنی نازک گو فقط اشبه است، طعنه زن، کسایی که ریز یه چی میگن، یعنی یه طوری ریز کنایه میزنه که جیگر طرفو آتیش میزنه و ظاهرنم هیچی نگفته. مثلا میگیم شما چیزی، مثلا یه نفر داره صحبت میکنه، خب بعد میگیم شما چیزی نمیفهمید، میگه نه بزرگوار هستن، یعنی این پرحرف حراف چیز هست دیگه، نیاز به حرف زدن من نیست. همین دست شما داره، همین همش حرف میزنه با یه جمله. خب من خودش صحبت میکرد بهش گفته بودم تو حرف بزن، حالا به هر دلیلی، نه هستن بزرگواران، نه الحمدلله ایشون، بله میتونه بگه که مثلا در محضر ایشون من چی بگم، الحمدلله دارم به بهترین نب میگن، اینم یه جوره، اما هستن دیگه ماشاءالله. اون ماشاءالله هست تو فش خانوادگی دیگه، کسی ندار بود، نشسته بود نون خشک میزد تو آب اینجوری کرد الحمدلله، دوباره میزد دیگه الحمد، بهش گفتن نون خشک الحمدلله، گفت خدا خودش میدونه که این اصلا تو فش بدتره، بیتر بیاد. خب چرا فش میده؟ خدا تن سالم بده، دندون داده همین نونو بتونی بجویی، دندون اجری خوب بود، بعد نونو بعد میذاشتی تا خودش آبشه بره، اونجا خوب بود. اینا دشمنترین دشمنان و دورترین از پیامبر و اهل بیت در قیامتن. خیلی عجیبه ها. و فرمودن متکبرین، متکبرین را در روز قیامت محشور خواهند کرد به صورت مورچه های کوچک. چرا؟ که به جهت بیقدری که در نزد خدا دارند پایمال همه مردم خواهند شد. ببینید این چیز نیستا، مجاز نیستا، این حقیقت. قیامت محل بروز اعمال، یه چیز، یک سری انسان در قیامت چی مشهور میشن؟ مورچه. حالا مثلا یکی میگن دو تا زبون داره، مثلا دو تا زبون از دهنش اومده بیرون، این آدم مثلا میگه عمل نمیکنه، این آدم ریاکاره، این آدمیه که مثلا نمام بوده، یکی ماره، یکی مورچه. آخه حکمتش چیه؟ حکمتش اینه که همه لش کنه، رد میشی پا میزه، یعنی اینی که همیشه به بقیه اینجوری نگاه میکرده، حالا بقیه با پاشون میزنن رو، مثلا اینجوری میکنه، یه نفر پاشو میذاره، مورچه متکبر مثلا میشه متکبر؟ رد و برقه؟ الحمدلله تو تیر ماه خدایا دست شما درد نکنه، بالاخره تشکر می... الحمدلله نه الحمدلله واقعی بود، تعجب کردم، پیش بینی شده بود که بارون میاد. شمال بارندگیه؟ تتمش هم اومده اینجا، اصل بارون اونا گرفتن، اون طرف یه فوتی هم مثلا برای ما فرستادن. خب الحمدلله. حضور شما عرضم که مورچن تا همه اینا رو له کنن. و فرمودن باز پیامبر عزیزمون در جهنم وادی است که او را حب حب گویند. باز این که قول دیگری نیست، همینه، خیلو اسمشه. و بر خدا ثابت است که هر جبار متکبری را در آن جای دهد. اینا جای مخصوص هم دارن، با بقیه قاطی سلول جدا دارن، قشنگ جایی که مخصوص متکبرا، چون عذاب‌های آخرت بعضی چیز دیگه. مثلا تو قرآن داریم که به آدم متکبر در جهنم میگن ذوق انک انتل عزیز، تو دنیا عزیز بودی بچش، یعنی قشنگ رو لهش میکنه. شما بزرگوار بودین، از این خار بزرگا برای شما در نظر گرفتیم چون خیلی بزرگوار بودین. آقا خار کوچیک‌تر بده جا بشه تو حرف. نه نه بزرگ، چون شما بزرگوار بودین، بالا مینشستین، این چیز بودین. خار گنده است که اینجوری میزنیم قشنگ نصف صورت رو با خودش ببره، پس کله میزنه وای انجا فشار میدیم بزنه بیرون. همینه دیگه. حالا میریم ان شاء الله اونجا هست استفاده میکنیم. بفهمید چرا؟ نه، اعمال ما تو قیامت مواقفی داریم. سوالشون رو میشنن بچه ها؟ میگن که در قیامت تجسم اعمال روی میده. خب این که کسی مورچه میشه تجسم اعمالش میشه، خلاصش اینه دیگه. بس اینه، قیامت مواقفی داره. مثلا یه جای قیامت داریم که خدا میگه لا تختصموا لدیه، دارن حرف میزنن، پس خدا میگه پیش من دعوا نکنین، دعوا نکنین هر دو تاتون فلان. یه جایی داره که میگه که نخت ما علی افواه، مر نمیذاریم حرف بزنن. خب بالاخره میذارید یا نمیذارید؟ توی موقف میذاریم، توی موقف، توی مواقف مختلف قیامت مشهور میشیم. خدا اینا رو به صورت مورچه میآفرینه، هی خلق الله اینا رو له میکنن، هی جون میده، هی له میکنن، تا اون تکبرشون در دنیا قشنگ به چششون بیاد. اما اعمال متکبرانه که انجام دادن رو کی میبینن؟ وقتی عذاب میشن. پس این مال مرحله رسیدگی است که اینها در کنار بقیه اهل یوم الحساب هستند و اونجا خدا در مقابل تکبر اینها یه چشمه‌ای نشونشون میده. این نتیجه تکبره. بعدم فکر بزن یه مورچه اینجور کنه داداش، یکی با پا بذاره روش، لشه صافشه، دوباره داداش نفر بعدی لش کنه. گفتم تو عبارات قرآن هم اینه که بعضی وقتا به متکبران میگن بچه شما در دنیا کریم بودین اینا، تا خوب حالشون جا بیاد. اونایی که میخندیدن داره که در قیامت مؤمنین به اینها میخندن تا زشتی کار خودشونا ببینن. بله آره عبادت میگن امور باورتون شو در فای آخون داره. باشه یه روزی هم میریم حرف آخونده رو دیدین؟ اینم نتیجه اون.